أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما به لطف خدا امروز وارد آخرین بحث از آخرین جلسه از بحث تعمیق تعریف و موضوع و تبدیل اصول میشیم. دو تا بحث اصلی لازم دیدم اینجا عرض کنم خدمتون. یکی بحث اعتباریات علامه طباطبایی که چه اثری تو این مباحث داره، و یکی هم بحث فقه و اصول اخلاق و معارف. این دو تا بحث رو چرا اینجا دارم عرض میکنم؟ چون هم هر دو بحث یکی از شاخصه های مهم مدرسه قم حساب میشه تو نگاه کلان دین شناسی، دین فهمی. هم مسئله اعتباریات که حالا علامه طباطبایی رحمت الله تقریر خاصی دارن، حضرت امام تقریری دارن، بیانی دارن، به تبع باید ببینیم مثلا آقای سبحانی و کلا مدرسه قم چه فضایی نسبت به این بحث اعتباریات دارن. یکی هم بحث فقه و اصولی که در حیطه فراتر از حیطه مرسوم احکام فردی و مثلا اجتماعی باشه. تو اینجا مدرسه قم تمایل حداقل تو بعضی از چهرهای شاخص مثل خود حضرت امام، مخصوص مثل علامه طباطبایی، تا حدی مثل آقای سبحانی آدم احساس میکنه که تمایل دارن این در واقع فقه و اصول گسترش پیدا کنه. نه حالا لزوماً همین علم فقه و اصول، حداقل اینه که این روش ها گسترش پیدا بکنه به حیطه های اخلاقی، به حیطه های اعتقادی، و محل بحثش اینجاست. یعنی دقیقاً این که ما تعریف اصول رو چی تعریف کنیم، موضوعش رو چی بدونیم، غایتش رو چی بدونیم، بعد تبویبش رو به تناسب چی بدونیم، این در واقع داره نقشه اون شهر فقه و اصولی که ما میخواییم واردش بشیم به ما نشون میده. اگر میخواییم بگیم فقه و اصول فقط این است، باید اینجا تکلیفش رو مشخص کنیم. اگر میخواییم بگیم فراتر از این است، باید اینجا تکلیفش رو مشخص کنیم. اگر میخواییم بگیم سنخش از سنخ علوم حقیقیه، اینجا باید تکلیفش رو مشخص کنیم. اگر میخواییم بگیم سنخش سنخ علوم اعتباریه، باید اینجا مشخص کنیم که اینا هر کدوم در ادامه که وارد خود مسائل در واقع اصول میشیم، به طور خاص اصول، نقش داره، تعیین کننده است. این به عنوان یک قطب نما و راه نماست. حالا این دو تا مسئله رو انشاءالله وارد میشیم، بعد میبینید تو تفسیر بعضی از مطالبی که تو متن کتابه چقدر اثر میذاره. حالا باید مطلب رو طرح کنم خدمتون، مخصوص این مطلب اول که میخواییم وارد بشیم، بحث این که علم اصول آیا علم اعتباریه، علم اعتباری نیست و چه ثمراتی داره و ربطش به اینجا چیه. ببینید این بحث خودش یه بحث خیلی مفصله که امروزه جز بحثای روز حوزه علمیه است، بحثای روز دانشگاه است. کلن علوم اعتباری و اصلا علوم اعتباری یعنی چی؟ فرقش با علوم حقیقی چیه؟ چه ثمرات و چه نتایجی داره؟ من نمیخوام تو این بحث مفصل وارد بشم، جاشم به هر حال اینجا نیست. فقط میخوام بدونید که ارتباطش به متن کتاب، مطالبی که الان توش هستیم چیه؟ چون یه سری بحثا داره که کاملا ذیل اینجا علمای علم اصول مطرح کردن و مرتبط با بحث علوم اعتباریه. ببینید خیلی جدیدن این فضا شایعه که آقا برای اسلامی کردن علوم انسانی ما باید بریم به سمت فهم اعتبار، علوم اعتباری، و کسایی که تو این زمینه مطلب جدی دارن شاید بیشتر از همه و به یه معنا پیشتر از همه علامه طباطبایی که رساله ها و کتاب هایی داره درباره بحث اعتباریات. ما اینو ذیل مباحثی که توی عمق مباحث منطقه 3 داشتیم مفصل‌تر عرض کردیم، جاش اونجاست. ولی اجمالاً ما یه سنخ از مسائل داریم که واقعی و نفس‌الامری هن، یه سنخ از مسائل و حقایق داریم که در واقع نفس الامری و حقیقی و واقعی نیستن، بلکه اعتباری و جعلی و قراردادی هستند. این دو سنخ رو از هم تفکیک کردن اولا، و ثانیا بدونیم هر علمی داره به این سنخ حقایق میپردازه یا داره به سنخ اعتباریات میپردازه، این منشأ بحث‌های مفصل و ثمرات متعدد، میگم هم تو خود علم اصول که ما الان هستیم توش، هم تو بحث اسلامی کردن علوم انسانی، هم تو تحلیل مقولات اجتماعی مثل مقوله فرهنگ، مثل مقوله تمدن، مثل مقوله جامعه، حکومت، چی تفکیک مفاهیم و در واقع گزاره ها و قضایای حقیقی از مفاهیم و گزاره های جعلی و قراردادی یا بگیم اصطلاح اعتباری. در این که ما یه سری مسائل حقیقی داریم یه سری مسائل جعلی و قراردادی شکی نیست. مثلا این که باید از چراغ قرمز عبور کرد عبور نکرد یا از چراغ سبز مثلا عبور کرد، این قوانینی که توی یه جامعه قوانین راهنمایی رانندگیه یا فرض قوانین مختلفی که تو زندگی عادی داریم، اینا یه این که مثلا حتما اون چراغ قرمز باشه یا سبز باشه، نمیدونم حتما اینجوری باشه اون، اینا یه چیز واقعیه؟ یعنی اگه یه رنگ دیگه بود یا یه جور دیگه یه فرم دیگه بود اصلا امکان نداشت، یا نه این بسته به شرایط مکان و زمان، فرهنگ ها و مثلا سنت ها قرارداداش مختلفه. این میشه قراردادی جعلی اعتباری. ولی یه سری چیزا هست واقعیه حقیقیه، دست ما نیست. این که دو تا چهار تا میشه دست ما نیستش بگیم حالا نه مثلا قرارداد میکنیم مثلا دو تا بشه چند تا، یا عدد پی قرارداد میکنیم از این به بعد 3.14 نباشه، 3.14 خورده، 3.15 روندش کنیم. این کارو کردن مثلا توی بعضی از کشورها تو مجلسشون تصمیم گرفتن دیگه، این همه دعوا نداره. حالا اجمالا میخوام بگم میخندید، چرا؟ چون این یه چیزی نیست که دست شما باشه حالا قرارداد کنید باشه یا قرارداد کنید نباشه، که یه چیز واقعیه. حالا سوال پیش میاد، علومی که ما مثلا تو حوزه داریم، حالا از اینجا شروع کنیم، کدومش علوم حقیقی کدومش اعتباریه؟ مثلا فرض کنید ریاضیات که البته قدیم جزء علوم حوزه‌ای بود الان دیگه دست ما در رفته، ریاضیات، فلسفه، اینا علوم حقیقیه یا اعتباریه؟ حقیقیه، واقعیه، یعنی داره یه حقیقتی رو گزارش میدی که این در عالم این گونه است. به من و به کسای دیگه، به قرارداد من و کسای دیگه ربطی نداره، این چیز واقعیه. ادبیات عرب چی؟ مثلا اینکه فاعل باید مثلا مثلا مرفوع خونده بشه، منصوب مثلا بخونیم، چه اتفاقی میفته به نظرتون؟ آن اگه عرب از اول منصوب خونده بود ما منصوب میخوندیم، این دست اون جائل و معتبر و اون کسیه که این قرارداد رو کرده. اینا ساده است. کجا پیچیده میشه تو فعلا لایه علوم حوزوی؟ مثلا میایم به علومی مثل حالا مثلا حقوق رو اول بگید، تو علوم دانشگاهی هم چند تا مثلا حقوق حقیقی یا اعتباریه؟ علم حقوق آن مثلا روانشناسی چی؟ جامعه شناسی، علوم سیاسی، اینا چیه؟ ببین همین سنخ که احساس میکنید که یه جوری خلاصه اینقدر راحت نمیتونید بگید، همین مشکل تو علوم حوزوی تو علم اصول وجود داره. یعنی یکی از اون اصلی ترین علومی که سخت شده کار و اقوال مختلف شده، اختلاف پیش اومده، علم اصوله. که آقا علم اصول حقیقیه یا اعتباری؟ شاید علم فقه باز راحت تر باشه به یه معنا، ولی علم اصول نظرات مختلف شده. مثلا از بزرگوارانی داریم که میگن آقا اکثر مسائل اصولی اعتباریه، فرض کنید خود حضرت علامه طباطبایی این بیانو دارن، تا بزرگوارانی که مثلا انکار میکنن که اعتباری باشه و میگن حقیقیه، بعضی هم میگن حالا بعضیش، اینا دیگه اختلافاتی که وجود داره. عرضم کجاست؟ عرضم اینجاست که علامه طباطبایی، حضرت امام و آیه سیستانی و مرحوم اصفهانی، این چهار بزرگوار که جزء اصولیان در واقع معاصر شیعه، مرحوم اصفهانی همون در واقع شیخ محمد حسین قروی اصفهانی که معروف کمپانی هستند که استاد مرحوم مظفر بودند و در واقع استاد مرحوم آقای بهجت بودند. به یه معنی اگه امام هم نجف بودن استاد امام هم حساب می شوند در جهت رتبه، ولی خب حالا امام که پیش ایشون درس به طور رسمی اونجوری نخوندن. از مرحوم اصفهانی این بحث یکم داغ شده که آقا علم اصول اکثر مسائلش هویت چی داره؟ هویت اعتباری داره. بعد شاگردشون خود علامه طباطبایی هم شاگرد ایشون بودن، شاگرد مستقیم درس خوندن پیش ایشون. علامه طباطبایی، خود آقای بهجت، خود مرحوم امام و آقای سیستانی. آقای سیستانی البته پیش ایشون درس رسمی من یادم نمیاد که درس رسمی یا جدی خونده باشن، ولی به هر حال در رتبه شاگرد ایشون قرار میگیرن. اینا خیلی تاکید، ببینید تو اصول تاکید دارن که آقا اگر علم اصول به این جنبه اعتباریش توجه نکنید، اولا اعتباری هست غالب مسائل اصول، و اگر به این جنبه اعتباری دقت نکنید دچار بسیاری از مشکلات، خلط‌ها و اشتباهات در علم اصول میشید. یعنی اگر بخوایم بگیم چند تا مطلب تو اصول هر یک از بزرگان شاخصه و اون مطالب مطالبیه که تفکر غالب اون بزرگان رو تشکیل میده، تو علم اصولی که مرحوم اصفهانی، حضرت علامه طباطبایی، امام خمینی رحمت الله، آیه بهجت و در واقع آیه سیستانی دارن، این چند نفر اعتباری دیدن اصول و نتایج و ثمراتش خیلی براشون جدیه، خیلی با این کار میکنن، خیلی رو این تاکید دارن. و حالا وارد میشیم، وقتی وارد درس شدیم چندین جا هست که میبینید که مثلا حضرت امام یا حضرت علامه یا مثلا بیشتر تاکید رو این دو بزرگوار به خاطر اینکه در واقع جزء افراد اصلی مدرسه قومن، و البته تو کتاب مرحوم مظفر که مثلا وارد شدید باید توجه خاص به نظرات مرحوم اصفهانی اونجا داشته باشید، خود مرحوم مظفر هم که کتاب برای خودشونه، اونجا هم جای پرداختن به اون بزرگوارانه. ولی اجمالا این شاخصه، یعنی این که مسائل اصول اعتباری هم، خیلی برای این بزرگواران جدیه، خیلی در واقع نظام ساز، مکتب ساز، مدرسه سازه. به یه نوع میشه مثلا، کسی اینجوری نگفته، ولی میشه گفت این مدرسه اصفهانیه، مدرسه مرحوم اصفهانی که غالبا شاگردانشون و متأثران از ایشون، چون حضرت امام مرحوم اصفهانی رو خیلی قبول داشته. حالا این جای جاش تو بحث‌های تاریخ فقه و اصوله که چرا مرحوم اصفهانی رو قبول داشته و چه عنایتی به ایشون داشته امام. به هر حال در بین این بزرگواران حضرت علامه طباطبایی، ببینید همه اینا توضیح دادم تا اینجا اومدیم جلو، ولی در بین همه این بزرگواران علامه طباطبایی رحمت الله یه تقریر خاص از اعتباری بودن داره که لزوماً بقیه اون بزرگواران این تقریر خاص حضرت علامه طباطبایی رو ندارن. علامه یه دغدغه خاصی، حالا اینا دیگه توضیحاتش مفصله، عرض کردم یه بخشیشو توی مباحث عمق منطق 3 ذیل بحث عمق جدل و اینا اونجا عرض کردم، یه 5 جلسه فکر کنم مستقل به اعتباریات از نگاه علامه طباطبایی پرداختیم که چی شده که علامه طباطبایی یه دغدغه خاص تو بحث اعتباریات پیدا کرده و یه تقریر خاص از اعتباریات در واقع انجام داده و اینو بسط داده. مثلا تو کجا؟ تو بعضی از رساله هایی که تو نجف علامه طباطبایی نوشته، اصلا یه رساله داره به اسم رساله اعتباریات. بعدم که میان در واقع تبریز و بعد از تبریز هم میان قم، تو قم هم باز اصول فلسفه روش رئالیسمو که دارن مینویسن، مقاله 6 اصول فلسفه روش رئالیسم اصلا مقاله چیه؟ تکثر در ادراکات و بحث اعتبار 5 و 6 و اینا تو این فضا هست. مخصوص مقاله 6 که بحث اعتباریات، اعتباریاتی که علامه طباطبایی میگه اصل دغدغش اصفهانی و امام و نمیدونم پرشمان دایی سیستانی و اینا دارن، ولی تقریر خاص علامه رو نه، تقریر خاص علامه رو ندارن. حالا چه اتفاقی افتاده؟ غالبا خب این بزرگواران که اسپردم بزرگوارانی هن که به هر حال طرفدار زیاد دارن دیگه تو فضای چه حوزوی چه فضاهای مثلا دانشگاه‌های اسلامی به طور خاص ایران. تأکید رو اعتباریات یه عده زیادی پیدا کردن که آقا اعتباریات خیلی مهمه، نگاه کن همه دارن میگن، اما هر غالبا اعتباریات که میگن با تقریر کی میگن؟ با تقریر خاص علامه طباطبایی میگن. یعنی اون تقریری که علامه از اعتباریات داره لزوماً اون تقریری که حضرت امام یا آیه سیستانی داره نیست، حتی اون تقریری که مرحوم اصفهانی داره هم نیست، گرچه باز تا حدی به تقریر مرحوم اصفهانی یکم نزدیکتره، ولی یه تقریر خاصیه. و از یه جهت بگم متاسفانه تقریری که تقریر خاص حساب میشه، یعنی یه بزرگوار فقط گفته و کسی دیگه تو تاریخ در واقع دانشمندان اسلامی این تقریر به این خاصی رو نگفته، اما به خاطر بیتوجهی الان این تقریر خاص داره تبدیل میشه به در واقع نگاه اصلی و محوری تو ذهن خیلی کسایی که اصول میخونن یا تو ذهن خیلی کسایی که میخوان تحول تو علوم انسانی ایجاد کنن. من نمیخوام بگم اون تقریر غلطه درسته ها، فقط میخوام فضا دستتون باشه بدونید. حالا ما با تقریر خاص علامه طباطبایی الان کاری نداریم، یه جاهایی تو خود درس به تناسب که رسیدیم میپردازیم که تقریر خاص ایشون چه اثری میذاره، بقیه چه اثری میذاره. اجمالا اونجاها چون تعهد کردیم که در واقع ذیل کتاب الموجز به مدرسه قم بپردازیم، به این بزرگواران میپردازیم. الان متاسفانه همینی که عرض میکنم یه نهله هایی، یه جریان های فکری توی مثلا حوزه را افتاده که آقا چه نشسته اید، مثلا علامه طباطبایی بزرگترین مشکلات مثلا چه علم اصول چه علمهای دیگر رو حل کرده و دیگه خیلی نباید به حرف بقیه، مثلا بقیه تراث چه تو اصول چه توی در واقع فلسفه چه توی کلام تأکید میکنن، مخصوص توی اصول توجه کرد، بلکه باید اصول و مثلا فلسفه اینا رو با روش علامه و اعتباریات علامه پیش برد. این یه حالا معروفن، حالا بزرگوارانی هستن، اساتید بزرگواری هستن که اینطوری هستن، ولی میخوام توجه بدم که این حرفو بنده که نمیپسندم، اینکه بقیه را آدم اینقدر راحت بذاره کنار، همش تاکید روی علامه و اعتباریات علامه. البته اونا میگن امام و علامه، اون گروه خاصی که حالا ممکنه بعضیا بشناسید خیلی تاکید دارن که امام هم همون حرف علامه رو میزنه و میگن آقا ما دیگه باید تمام علوم حوزوی رو بر اساس مبانی امام و علامه پیریزی کنیم. این خیلی حرف شاید نمیدونم چی بگم، فنی بگم، منصفانه بگم، نباشه که آدم تراث رو بذاره کنار. بله به عنوان یه مدرسه مثلا مدرسه قم به امام علامه باید پرداخت، خیلی هم مهمه، ما خودمون طرفدار اینیم، ولی نه به این معنا که دیگه بقیه هیچی بلد نیستن، بقیه غلط، بقیه مثلا کنار، فقط مثلا این تقریر خاص. بعد به نظرات شاذ هم زیاد افتادن به خاطر اینکه تقریر علامه تقریر خاصیه، به نظرات شاذ زیاد افتادن. باید یه تعادلی باشه، هر زمینه باید یه تعادلی باشه. از اون ور عرض کردم یه ده هستن غرق در مدرسه نجف شدن، اصلا کاری اصلا نمیدونن امام و علامه و مثلا اینا اصلا نظری دارن حرفی دارن. از این ور هم بعضی ها افتادن که آقا نجفی ها که خوب نیستن و چیه، دالت دعوای نمیدونم چی بگم، اشتباه، غلط، نابجا داره پیش میاد که کار درستی نیست، اصلا هر دون کمالاتی دارن باید بشه این دوتا با هم جمع بشه که کردن، البته بزرگواران این کارو کردن، مثل خدای بهجت مثلا، تا حدی آیه سیستانی، تا حدی مرحوم آیه مثلا تبریزی هستن، معروفن که سعی کردن بین نجف و در واقع قم جمع کنن بین کمالاتش. حالا اینا توضیح مفصل خودشو دارن. حالا اجمالا بحث اعتباریاتو میشه به عنوان یکی از، دقت کنید، بحث اعتباریاتو میشه به عنوان یکی از شاخصه های مدرسه اصولی قم ازش اسم برد، بحث اعتباریاتو، ولی نه لزوما به اون تقریر خاص علامه طباطبایی. حالا این چه اثری داره؟ نگاه کنید مثلا اثرشو تو اینجا بگم، حالا بعدن تو مسائل بعدی که تو طول سال بهش میرسیم هر جای مرتبط باشه عرض میکنم که این اعتباریات به معنای عامش و اعتباریات به معنای خاص تقریر علامه چه اثری گذاشته. البته تاکید ما بیشتر روی اون نوع نگاه حضرت امامه، حضرت امام هم زیاد تاکید به اعتباریات داره ولی نه با تقریر علامه. تو طول مسائل عرض میکنم اثرش اینجا چیه. حالا به طور خاص توی این مباحث نگاه کنید، یه سوال، کی گفته هر علمی به طور خاص علم اصول موضوع میخواد؟ این سوال یه سوال مستقلیه ظاهرش، ولی کاملا جوابش وابسته به همین بحث اعتباریاته. این همه ما به موضوع علم و اصول پرداختیم، صحبت کردیم، علما پرداختن، اختلافات صحبت کردن، ولی کی گفته اصلا علم موضوع میخواد، یا به طور خاص حالا علم اصول موضوع میخواد که حالا دعوا کنیم موضوعش اینه، این نیست، اونه؟ کی گفته موضوع میخواد؟ ببینید اینجوری میگن، میگن آقا علم یه چیز اعتباریه، حداقل علم اصول یه چیز اعتباریه، یه علم اعتباریه، یه موضوع حقیقی واحد نداره. نه، این یه اعتباره، میتونه متفاوت باشه، حالا تقریراشون خیلی پیچیده تر و عمیق تر از اینا، کلیتشو دارم عرض میکنم. میخوام بگم نگاه کنید این که موضوع علم چه باشد، اصلا علم موضوع دارد ندارد، یکی از اون جاهایی که خیلی وابسته به بحث علوم اعتباری، علوم حقیقی میشه. میخوام اجمالا در واقع بگم خدمتتون یه سیر تاریخی باید عرض کنم که بحث اعتبار و حقیقت، علم اعتباری نسبتش با موضوع علم، این که آیا علم موضوع میخواد نمیخواد، ربط این دوتا چیه، باید یه قصه تاریخی عرض کنم خدمتون. قصه تاریخیش هم اینه، یه بحثی ذیل منطق از قدیم، از همون زمان بوعلی مطرح بود به عنوان تتمه باب برهان. منطق یادتونه؟ یادتونه صنعت خمس داشت، یکی از صنعت برهان بود، به عنوان تتمه باب برهان یا تتمه منطق یه بحثی وجود داشت به اسم اجزای علوم، یه بحثی وجود داشت به اسم اجزای علوم. دغدغه اون بحث تو منطق چی بود؟ این بود که آقا هر علمی شکل مهندسیش و اون قالب کلی و کلانش چیه؟ می اومدن می گفتن آقا اجزای علوم سه تاست، مبادی، موضوع، مبادی و مسائل، موضوع علم، مبادی علم، مسائل علم. اجزای علوم سه تاست، مثلا موضوع، مبادی، مسائل. این بحث تو منطق بود، متاسفانه مرحوم مظفر تو منطق این بحث رو نیاوردن، به خاطر همین به گوش بعضیاتون ناآشناه، ولی خب ما سعی کردیم تو در واقع بحثای عمق منطق سه به این بپردازیم، چون بحث مهمیه. خیلی هم حیفه که مرحوم مظفر اونجا نیاوردن، چون تا اون نباشه این سه رو متوجه نمیشید. حالا اجزای علوم سه تاست، موضوع علم، مبادی و مسائل. مسائل که معلومه چیه، مسائل یعنی همین مسائلی که تو هر علمی باهاش سر و کار داریم، تو نحو یه جور، صرف یه جور، منطق مثلا. موضوع هم معلومه چیه دیگه، موضوع همون در واقع چیزیه که اون مسائل حول اون موضوع شکل میگیره، حالا اجمالا همه اینا دیگه. مبادی چیه؟ آها، احسن. مبادی میگفتن مبادی تصوریه داریم، مبادی تصدیقیه داریم. مبادی تصوریه و تصدیقیه چیه؟ حالا به طور خاص مبادی تصدیقیه مثلا چیه؟ تصدیقیه یعنی آقا یه الف به است، یه تصدیق الف به است، یه گزاره، یه قضیه الف به است که جزء مسائل اون علم نیست، یعنی مرتبط با موضوع اون علم نیست، خارج از اون علمه، مثلا توی علم دیگه است، ولی برای اون علم، حرکت توی اون علم، اون قضیه لازمه، مبادیشه، پایه‌هاشه. مبادی تصدیقیه اینه، مبادی تصوریه چیه؟ یه سری مفاهیمن که برای اینکه اصلا این علم رو بخوایم شروع کنیم حرف زدن دربارش، باید یه سری اصطلاحات رو بشناسیم که اینا جزء اصطلاح شناسی، جزء یه علم نیستش، یه بخشی از اصطلاحات هست، یه بخشی اصطلاحات نیست. اون بخش از اصطلاحاتی که نیست میشه مبادی تصوریه. حالا این اجمالش. خب این بحث و منطق بود. اومد جلو آروم آروم این سوال پیش اومد که خب حالا که اجزای علوم ایناست، میایم مشخص کنیم مسائل و مبادی و موضوع هر علم چیست. این یه بحث کلی تو منطق بود، حالا بیایم مستاقن توی مثلا چی؟ تو منطق، مستاقن تو علم فلسفه، کلام، صرف، نحو، اصول، فقه، اینا رو مستاقاً مشخص کنیم تو هر علمی، بگی موضوعش چیست، مبادیش چیست، مسائلش چیست. درسته؟ همین شد که شما اول هر کتابی که الان خوندید، مثلا صرف خوندید، موضوع صرف چیست، موضوع نحو چیست، موضوع فقه چیست، موضوع منطق چیست، موضوع فلسفه چیست، واضحه چی دارم میگم؟ این اندیشه که شما اگه درس دانشگاهی خونده باشید یا کتابای دبیرستان خونده باشید، اونجا یه علمو شروع میکنن، نمیان میگن موضوع مثلا چه من فیزیک این است، این سبک نیست، این مدل ورود و خروجش این نیست. اون مدل ورود و خروجش بر اساس علم شناسی غربیه، ولی مدل ورود و خروج علوم اسلامی و اصلا سبک ورود و خروج به یه علم از نگاه روش شناسی اسلامی باید با این سبک باشه. حالا سوال پیش اومد، موضوع اصول چیه؟ درسته؟ مثل همه جا موضوع اصول چیه؟ آروم آروم دعوا شد. آقا موضوع اصول هم دعوایی که چند جلسه پیش هم به عنوان عمق اولیه عرض کردم، مثلا موضوع اصول اینه این نیست، تا رسید به صاحب کفایه. صاحب کفایه کیه؟ حدود مثلا 200 سال پیشه، متأخره در واقع به نسبت صاحب کفایه. گفت آقا اصلا کی گفته علم موضوع میخواد؟ حالا اصلا کی گفته علم اصول موضوع میخواد؟ اصلا علوم حول موضوعشون نیست که شکل میگیرن، حول چیه؟ حول غایته، حول غرضه. اون غرض و غایتی که ما تو این علم میخواییم بهش برسیم، اونه که اون علم رو شکل میده. دعوای صاحب کفایه آخوند خراسانی تو علم اصول بود، ذیل کتب اصولی بود، ولی به کجا برمیگشت؟ به همون بحثی که تو منطق به عنوان اجزای علوم بود. یعنی آقا آقایون منطقیون، شما اشتباه میگید که اجزای علوم مسائل و مبادی و ایناست. نه اصلا مسائل هست، مثلا مبادی هست، مثلا حالا میخوام سر اینم صحبت کنم، ولی موضوع لزومی نداره، هدفه که مهمه، غایت و غرضه که مهم. بعد دیگه بعد از اون دعوا شروع شد دیگه، هر کی اومد اینجا نظرات مختلف شد، بعضیا قبول کردن، بعضیا رد کردن، بعضیا گفتن نه همه علوم موضوع میخواد، بعضی اومدن گفتن نه هیچ کدوم از علوم موضوع نمیخواد. از این حرفا توش اومد دیگه، حالا مختلفه. این وسط از اینجا ربط به، یعنی این قصه تا اینجاشو رسیدیم، از اینجا ربط به همون بحث علم اعتباری و علم حقیقی پیدا میکنه که آقا کسی مثل علامه طباطبایی، علامه طباطبایی میدونید هم تو علوم حقیقی جزو مجتهدین و در واقع یگانه های روزگار بود، یعنی تو علم فلسفه به طور خاص، هم تو علوم به قول خودشون علوم اعتباری که مثلا اصول باشه و فقه باشه، علامه هم حاشیه بر اسوار داره تو فلسفه، هم حاشیه بر کفایه داره تو اصول. علامه خیلی قشنگ، حالا این که میگم نظریه که بنده خودم اینو تقویت میکنم و قبول دارم، دارم تو بیانه همین خیلی قشنگ و ممکنه خیلی از اساتید بر نظرات دیگه بگن، ولی اگه کسی خوب و قوی تو محل اصلی بحث کار فنی کرده باشه، محل اصلی این بحث کجاست؟ منطق، باب برهان، بحث اجزای علوم. اگه کسی اونجا رو خوب کار کرده باشه، تو شروط برهان، مقدمات برهان، اون بحثایی که تو منطق سم عرض می‌کردیم کار کرده باشه، می‌بینه حرف علامه طباطبایی خیلی متین و اصلا یه حرف واضحیه که حالا متاسفانه در بین بعضی از اقوال، چون علامه طباطبایی تو اصول خیلی شناخته شده و مطرح نیست، یه مقدار گم شده. حرف فرمایششون اینه که آقا اونی که بزرگان ما میگفتن از قدیم که علوم موضوع میخواهد، تنافی با این حرف آخوند که میگه موضوع نمیخواهد بلکه به غایت است، تنافی نداره. حرف قدمای ما، بزرگان ما در علم منطق ذیل باب چی بوده؟ ذیل باب برهان بوده. اون مباحث اجزای علوم ناظر به اجزای علوم حقیقی است، ولی حرف آخوند، گرچه خود آخوندم اینو خودش شاید، یعنی شاید که متوجه به طور کامل نبودن، ولی علامه سعی میکنن حرف آخوند رو تصحیح کنن، حرف آخوند ناظر به علم اصوله که علم اصول علم اعتباری است که دیگه موضوع نمیخواهد. علوم اعتباری غایت محورن، علوم حقیقی موضوع محور. در نتیجه اجزای علوم حقیقی همان است که در منطق بزرگان گفتن ستاست، موضوع و مبادی و مسائل، اجزای علوم همونه، ولی در علوم اعتباری اجزای علوم دیگه اون ستا نیست و متفاوته. اونجا یعنی علوم حقیقی اجزای علوم موضوع و مبادی و مسائل بود، در علوم اعتباری چی میشه؟ غایت و مسائل و مبادی میشه یا نه. از اینجا مرحله دوم بحث شروع میشه که آیا در علوم اعتباری ما دیگه مبادی داریم؟ اونجا موضوع و مبادی و مسائل داشتیم تو علوم حقیقی، اینجا به جای موضوع غایت داریم، غایت محوره. مسائل هم که خب هر این مسائل داره، ولی آیا اینجا مبادی هم داریم؟ مبادی اینجا داریم، ولی نه به اون معنای مبادی که تو علوم حقیقی داشتیم. چرا؟ اینا دیگه بحث فنی توی بحث با برهان و اینا بود. خیلی بخوام اجمالی و سربسته عرض کنم، میگم اینا چون مباحثی که باید از قبل ذهنتون آماده باشه و اینا، دیگه ممکنه برای بعضی از دوستان سنگین باشه، ولی به هر حال هرچی علوم حوزوی میره بالاتر، شما باید علوم قبلی رو به عنوان پیش نیاز این علوم داشته باشید دیگه. به هر حال چاره ای هم نیست، نمیشه همه تفصیلات اونو اینجا آورد چون اصلا جاش نیست. ولی به هر حال نکته اینه که آقا اصلا علوم حقیقی با علوم برهان، با علوم حقیقی و علوم اعتباری چه فرقی داره؟ اصلا این که میگیم اون حقیقیه، این اعتباریه، یعنی چی؟ اونجا که میگیم حقیقیه، یعنی مثلا تو اونجا میگیم آقا الف به است، دست من نیست الف به باشد یا الف به نباشد، باید برم عالم واقع، نفس الامر، حقیقت عالم رو نگاه کنم ببینم الف به است یا الف به نیست. یعنی این که این الف به است از دل خود همین الفه میجوشد، خود این الفه به من میگه من به هستم یا نیستم، خود این دیوار به من میگه من سفیدم، سبزم، سیاهم، خود این دیوار به من میگه من جسمم، مایم، گازم. واضحه؟ این به بودن الف از دل همین الف میجوشد. ولی طولوم اعتباری چی؟ طولوم اعتباری وقتی ما میگیم الف به است، به بودن الف دست ماست. ما که میگم نه، حالا هر کی برای خودش، هر کسی که شایستگی اعتبار و جعل داشته باشد. مثلا من اسم دخترم میذارم فاطمه، شما دوست داری زینب صداش کنی، اون دوست داره نمیدونم بهار صداش کنه، اون هر کی به تناسب روحیه خودش. این من میگم آقا به شما چه ربطی داره، این دختر منه. درسته اسم فاطمه اعتباری است، ولی اعتبار از سوی کسی که شأنیت اعتبار دارد، که مثلا بنده پدرشم، شما چی کارشی اینجوری؟ درسته؟ یکی از اون دارم، یکی از بحث‌های مهمی که تو جلوتر حضرت امام میگه و اینا رو دارم لای همین بحثا بهتون میگم، ولی حالا اونجا هم رسیدیم. میخوام بگم این بحث مهمیه که جای جای بحث‌های بعدی میشه با روی کرده مدرسه قم به طور خاص حضرت امام و اینا که نگاه اعتباری به علم و اصول دارن تقریر کرد، میبینید چه فرقای مهمی میکنه. حالا میرسیم ان شاء الله. درست شد؟ پس اینکه الف به از علوم حقیقی خود الفه میگه من بهم، ولی تو علوم اعتباری الف به است من میگم الف به است. ممکنه من دوست داشته باشم بگم الف جیم است. حالا اونجا باید بحث بریم آقا هر کی هر جوری دوست داره میتونه اعتبار کنه. نه، اعتبار خودش باید عقلایی باشه، خودش باید توی یه ضوابط و قوانینیه، ولی نه ضوابط و قوانین عقلاییه، نه عقلی. به خاطر همین به علوم حقیقی اسم دیگه شو میگن علوم، علوم چی گفتم؟ علوم حقیقی اسم دیگه شو میگن چی؟ علوم عقلی. به علوم حقیقی میگن علوم عقلی یا میگن علوم برهانی. ولی به علوم اعتباری چی میگن؟ میگن علوم عقلایی مثلا. درسته؟ حالا این اجمالش. پس فتحصل که چی؟ که خلاصه الان ما تو تعریف موضوع، طبق تو تعریف، تو بحث موضوع علم اصول، تو بحث موضوع علم اصول که اینجا مثلا گفتیم الحجه فی الفقه، این خلاف بیان بگید مدرسه قم، حالا به طور خاص خلاف مدرسه قم با هم اینجا اختلاف دارن، بیان علامه، بیان و نه تو مدرسه قم، بیان علامه و امام تو موضوع علم اصول اینه که علم اصول موضوع ندارد، موضوع واحد با همون معنای خاص کلمه ندارد. یادتون باشه، حالا من اونجا تاکید نکردم، حلقه اولای شهید صدرم ببینید، میگه که برای هر علمی عادتاً موضوعی مشخص میشه. اون عادتاً اشاره به همینه، یعنی اون بحثای فنی که تو موضوع علوم حقیقیه اینجا نیست. یا مثلا آقای آیت الله خویی مثلا میگه آقا موضوع که میگن تو علم اصول بیشتر برای آموزش و تعلیم و تعلمه، که شما بدونید آقا هولوش چی صحبت میکنه و یعنی در مقام تدوین و واقعیت شکلگیری علم و اصول چی مهمه؟ چی مهمه؟ غایت مهمه. اینا رو مثال زدم برای اینکه بگم لزوماً یه جزء اختصاصات مدرسه قم نیست. هم تو مدرسه نجف این حرفا هست، اختلافاتی هست هم تو مدرسه قم، ولی تو مدرسه قم این پررنگه. تو مدرسه نجف به این پررنگی نیست. چرا پررنگه؟ چون هم علامه هم حضرت امام خمینی اینو میگن که علم اصول موضوع بنای حقیقی کلمه نداره. حالا آقای بروجردی چی میگه؟ که نظرهای صبحانی طبق حرف آقای بروجردیه. یادتونه که فرمایشهای صبحانی طبق نظر گروهی. آقای بروجردی چی میگن تو موضوع؟ آقای بروجردی تو موضوع همون حرف در واقع قدما رو میزنن، البته به یه معنا تقریر غلط از حرف قدما. گمان میکنن که اینجوری بگم، خیلی هستن اینجوری، انا مرحوم ناینی اینجوریه، آقای بروجردی اینجوریه، خیلی اینجوریان که گمان میکنن قدما که در منطق میگفتن اجزای علوم ستاست، منظورشون هر علمی بوده از جمله علم اصول. در نتیجه میگن علم اصول، آی بروجردی علم اصول موضوع داره، ولی یه نکته آی بروجردی میگن، یه حرفی دارن، حرف خاصه ایشون شده تو بحث موضوع علم. دقت کنید میگن موضوع هر، این همون کتابی که معرفی کردم از آی بروجردی، همون اولش ببینید، همون نهایت الاصول و اینا هست دیگه. حالا آقای بروجردی چون این بحث سخته، من خیلی سعی میکنم مرتب تقریرش کنم که بیاین جلو، ما نیاز داریم تو ادامه این مباحث رو. آقای بروجردی یه حرف خاص دارن که تبدیل شده به این متن کتاب، متن کتاب همین المیجاز خودم. حرف خاص آقای بروجردی چیه؟ آقای بروجردی میگن موضوع هر علمی، اینجا شده یه حالا خیلی تفصیل نمیدم، اجمالا میگن موضوع هر علمی مصداق جامع بین محمولات مسائل اون علمه. یه بار دیگه، موضوع هر علمی مصداق جامع بین محمولهای مسائل اون علمه. حالا این چیه؟ از کجا سر در آورده؟ خیلی خلاصه بهش میگن جامع محمولی. جامع محمولی یعنی موضوع علم جامع محمول‌های مسائل است. این توضیح دارم، نمیخوام واردش بشم. اینا خیلی خلاصه و سری میگن، میگن آقای بروجردی قائل به چیه؟ جامع محمولیه. یعنی قائل به اینه که علم اصول، البته یکم تو تقریر نظرهای بروجردی هم باز اختلاف هست، من دیگه نمیخوام وارد این تفصیلا بشم. اجمالا اینجوری میگن. حالا تازه رسیدیم سر اونجایی که میخوام بگم چی شده آقای بروجردی. یادتونه گفتم آقای بروجردی نظر خاصش اینه که موضوع علم و اصول چیه؟ الحجه فی الفقه دیگه، درسته؟ این نظر خاص آقای بروجردی بود، هیچ کی اینو نگفته بود دیگه. چی شد آقای بروجردی به این رسید؟ طبق این مبانی که تا الان بسش رو عرض کردم، آقای بروجردی بخواد بگه موضوع علم و اصول چیست، طبق مبنای خودشون باید بره چی رو بررسی کنه؟ جامع محمول های مسائل. ایشون اومده گفته خب آقا مسائل اصول چیه؟ مثلا یه مسئله اصول اینه که آقا خبر ثقه آیا حجت است یا نیست. یه دونه دیگه اینه که آیا ظهورات عرفی حجت است یا نیست، آیا این حجت است یا نیست. اون چیزی که در ناحیه محمول، هر مسئله یه الف به عرف دیگه، محمول مسئله میشه اون به دیگه. تو اصول مسائلش این شکلیه، آیا مثلا ظاهر کتاب، ظاهر قرآن حجت است یا نه، آیا خبر ثقه حجت است یا نه، آیا فلان حجت. دیده این چیز جامعه بین محمول های مسائل چیه؟ الحجه فلفخ. یعنی با حجت معنای دیگه‌اش کار نداریم، با الحجه فلچی کار داریم؟ الحجه فلفخ. این شده مبنای خاص آقای بروجردی توی موضوع علم، که آقای سبحانی نظر و مبنای ایشون رو بردن و توضیح دادم که خلاف و غیر از نظر امام و علامه است که فضا رو میبرن تو اعتباری، موضوع نمیخواد، برای اونا غایت پررنگ میشه. البته حالا تفصیلات زیادی داره که دیگه بهش نمیپردازم. این یه مطلب. یه مطلب دیگه، یه دو سه خط بیاین، همین دو خط بالاتر از موضوع، اونجایی که داشتن تعریف اصول رو میگفتن، تعریف اصول رو گفتن، بعد گفتن و علی ذلک ببینید فاعل موصول الفقه چی؟ فاعل موصول الفقه من مبادئ الفقه التصدیقیه. گفتم زیر این التصدیقیه خط بکشیدین، التصدیقیه گفتم در این چاپ و ویرایش جدید اضافه شده. حالا شما به من بگید این حرف درسته یا نه. ببینید این حرف بستگی به اون مبانی داره. اینجا میخواد بگه آقا نسبت اصول با فقه چیه؟ اصول مبادی تصدیقیه فقه هست. الان بخواییم بگید این حرف درسته یا نه، سوال باید چی باشه؟ ببینم میتونید طبق این توضیحاتم سوال درست رو بپرسید. اینجا میگه اصول جزء مبادی تصدیقیه فقه هست. یه سوال باید بپرسید برای اینکه بفهمید این درست، این فرمایش درسته یا نه. مبادی تصدیقیه با این اصطلاح خاص برای علوم حقیقی بود. باید سوال چی بپرسید؟ سوالو بگو. آیا علم فقه علم حقیقی است یا اعتباری است؟ که اگر حقیقی است پس مبادی هم دارد. درست شد؟ حالا علم فقه حقیقی است یا اعتباری است؟ اینم خودش دوباره یه محل بحثیه. ما تا الان بحثمون تو علم اصول بود. ولی اجمالاً معمولاً گرایش به این ندارن که بگن علم فقه علم در واقع حقیقیه مثلا، ولی اعتبار رو با یه معنای خاصه با پشتوانه حقیقت دیگه اینا بحث داره. میخوام بگم بدونید تو چاپ قبلی که این از تصدیقیه نبود چیکار میکردیم؟ معمولا آدم میگه آقا اینجا که گفته علم اصول فقه من مبادئ الفقه، منظورش مبادیه چیه؟ مبادی معنی لغویشه، یعنی آقا علم اصول مقدمه علم فقه، یعنی علم اصول باید بلد باشی وارد علم فقه بشی. ولی وقتی میاد میگه مبادی تصدیقی با این اصطلاح خاص، این یه اصطلاح خاصیه که توی چیه؟ توی اون بحث اجزای علوم وجود داره و اجزای علوم هم برای علوم حقیقی است. بعد دعوا میشه حالا علم فقه حقیقیه اعتباریه؟ پس این از تصدیقیه نبود، در واقع طبق همه مبانی درست بود و مشکلی نبود، الا اینکه یکی بیاد اینم بخواد توجیه کنه بگه نه آقا مبادی تصدیقی اینجا اون اصطلاح خاص منظورش نیست که حالا بگیم فقه حقیقیه. مبادی تصدیقی منظورش اینه که یه سری گزاره هان که به درد فقه میخوره، یه سری گزاره هان که مقدمه فقهه، باید اصول و بلد باشی بعد وارد فقه بشی. حالا اینم توضیحی که تو این بحث وجود داره. یه مطلب هم در مورد تقسیم مباحث مرتبط با همین ها عرض کنم. تو تقسیم مباحث دیدید که طبق یه تقسیم چهار بخشی کرد که عرض کردیم این تقسیم کیه؟ مرحوم اصفهانیه. یه تقسیم دو بخشی هم کرد که این تقسیم مرسوم و مشهوره و کفایه و اینا هم اینجوریه. تو این تقسیم چهار بخشیه اگه یادتون باشه برای اول و ثانیش گفتم زیر یه چیزی خط بکشید. برای اول و ثانیش، اول ثانی ثالث رابع داره آن التی تقعو فی طریق الاستنباط. چرا تو این اول و ثانی التی تقعو فی طریق الاستنباط داره تو ثالث و رابع نداره؟ و اصلا التی تقعو فی طریق الاستنباط چیه؟ قرار بود به این فکر کنید دیگه. اینم مرتبط با موضوع علمه. نگاه کنید موضوع اصول رو تو این کتاب چی گفتن؟ گفتن الحجه فی الفقه. درسته؟ یکم تو این چاپ جدید عبارت رو تغییر دادن. چاپ قبلی یعنی قبل از اینکه مصحح بشه خلاصه بلکه خراب بشه، عبارتش این بود که کل شیء که یصلح لان یکون حجتا فی الفقه و من شأنه ان یقع فی طریق الاستنباط. تو چاپ قبلی این من شأنه ان یقع فی طریق الاستنباط رو جزء چی آورده بود؟ جزء توضیح موضوع آورده بود. الان که این موضوع رو تو این چاپ جدید یکم تغییر دادن، اونجا یعنی بحث تقسیم مباحث یکم گنگ شده که این التی تقع فی طریق الاستنباط یعنی چی. خلاصه التی تقع فی طریق الاستنباط چی رو میخواد بگه؟ میخواد بگه که آقا اون مباحثی از الفاظ که مرتبط با فقه باشه تو اصول میاد، نه هر مباحث الفاظی، چون مباحث الفاظی عنوان عامیه که خیلی چیزا رو ممکنه ادبیات هم شامل بشه. با این علتی تقفی طریق الاستنباط میخواد یه مباحث الفاظ از حیث واقع شدن در مسیر استنباط، از مسیر، از حیث اینکه چی ان مرتبط با موضوع اصول میشن. موضوع اصول گفتم تو چاپ قبلی این تقفی طریق الاستنباط بود، به خاطر این خیلی واضح نشون میداد که آقا خلاصه راحتش ما تو اصول دنبال چیم؟ ما تو اصول دنبال مطالبی میگردیم که بخواد به درد فقه بخوره دیگه. مستقیم هر بحث لفظی درسته، مثلا ادبیات این که او چند معنا داره، الا چند معنا داره، نمیدونم فاعل مرفوع چی منصوبه، اینا به درد فقه میخوره، ولی اینا جز مبادی دور دورشن. یه سری مباحث هست که مستقیم به درد فقه میخوره. این مستقیمه یعنی علتی تقفی طریق استنباط، یعنی مباحث الفاظ که میگیم منظور اونایی که مستقیم به درد در واقع استنباط و فقه میخوره. همینطور مباحث عقلیه، مباحث عقلیه خیلی سه به درد فقه میخوره. این که خدایی هست، باید خدایی باشد، پیامبری باشد، کتابی باشد تا بیاد الان مرسی به فقه. حالا اون خدایی هست یه ربطی به مباحث اصول که نداره. نه، مباحث عقلی که مستقیم تو خود استنباط، یعنی علتی دوباره تقفی طریق استنباط. پس این نکتهش اینه. حالا ما رسیدیم به مباحث الفاظ، اینو بیشتر توضیح میدیم که چیه اینه. چرا برای ثالث و رابع اینو نیورد؟ ثالث و رابع کلش همینه. ثالث و رابع مباحثش اصلا مستقیم همش رفت به در واقع اصول، رفت به فقه و استنباط و استدلال داره. خب این مطلب اول که حالا ذیل بحث‌های اعتباری و حقیقی و اینا عرض کردیم، یه وقتا خیلی کمه، یه اجمالی از اون مطلب دوم که عرض کردم، فقه و اصول اخلاق و اینا، فقط در حد چند تا جمله براتون بخونم ببینید این دغدغه وجود داره. عرض کردم الان الحمدلله که مباحث علم اصول و علم فقه خیلی گسترده با تراث قوی وجود داره، این جای شوک داره انصافا. برید خیلی از در واقع نهله ها و مذاهب و ادیان دیگر رو ببینید، اصلا این تراث عظیمی که ما تو فقه و اصول داریم و ندارن، این جای شکرش باقیه. ولی مشکل اینه که یه ابعاد دیگه ای دین داره، مثل اخلاق، مثل عقاید، که انقدر فنی که ما به احکام پرداختیم به اونا نپرداختیم. یعنی ما الان کتابای مفصل و منسجم تو فقه الاخلاق، فقه السلوک، فقه المعارف، حالا هر اسم میخوان بزنن، اسمی نداره، همین اسما رو داریم از خودمون میذاریم. منظورم اینه که حیطه های اخلاقی، حیطه های عقایدی دین، کتاب فنی فقهی، فنی اصولی به طور مفصل نداره. نه اینکه نداره، داره. کجاست؟ مثلا پراکنده تو دل تفسیره. مثلا یکی وارد تفسیر قرآن میشه، ذیل آیات اخلاقی به اجتهاد اخلاقی میپردازه، ذیل آیات اعتقادی به اجتهاد اعتقادی میپردازه، یا مثلا تو شرح روایات، یا بعضی ها کتابای مستقل، ولی اینا پراکنده است، تبدیل به یه جریان مستمر و یه نهضت علمی توی اخلاق و توی عقاید نشده. حالا نه فقط هم اخلاق و عقاید ها، نه فقط اخلاق و این اخلاق و عقاید، خیلی چون میدونید اون حدیث های مشهور هست که علم سه دسته کلیه، احکام، اخلاق، عقاید، این سه تا چون در هدایت مستقیم اثر دارن اصل دینه. ولی یه سری چیزا هم هست تو دین هست، گرچه اونقدر جنبه هدایتی شاید نداشته باشه، خارج از این سه تا. مثل چی؟ مثل طب. الان این همه دعواهایی که این مکاتب و افراد مختلف دارن، طب اسلامی، طب سنتی، طب چی، اینو کی باید حل کنه؟ ما میخواییم طب و استناد بدیم به اسلام. اسلام میگوید اگر این گونه مریض شدی این دوا رو بخور یا نخور. آیا اسلام اینو میگه یا نه؟ اینو کی باید جواب بده؟ بیایم بگیم آقا خب یه روایت داریم دیگه، همین، چون یه روایت داریم میتونیم بگیم نظر اسلام این است که هر کی مثلا چه بدونم مریض شد عسل بخوره. عسل تو قرآن هست دیگه، اطلاق هم داره دیگه، چیه؟ شفایت، خلاصه اطلاق هم داره برای هر دردی، هر چی شد عسل بخور. مثلا حتی برای مرض قند هم باید عسل بخوری اصلا تا خوب شی. آها اینجوری میشه واقعا میشه به اسلام نسبت داد. اینو کی باید حل کنه؟ کجا باید عجب فنی حل بشه؟ همینجاست. یعنی ما باید فقه و اصول متناسب با مسائل طبی، حتی مسائل تاریخی. این همه ما مگه آیات تاریخی نداریم توی قرآن؟ مگه این همه روایات تاریخی نداریم؟ تاریخ انبیا دیدید که چقدر اختلافات و خلاصه چیزای مختلف. اینو کی باید حل کنه؟ کی باید بگه خلاصه آقا تاریخ درست اینه؟ اینا همون چیزایی که باعث میشه آدم بگه آقا ما نمیگیم اینجور مسائل بیا تو علم اصول یا بیا تو علم فقه. نه، این اصولی که هست، این فقهی که هست، برای هدف فقط فقه الاحکامه، برای احکامه. ولی باید به تناسب و تناظر همین برای اخلاق، برای عقاید، برای طب، برای خیلی از این چیزا به تناسب نیاز به سمت در واقع فقه اصول متناسبش بریم. همینطور علوم انسانی. الان خیلی از این علوم انسانی که دعواست، نمیدونم روانشناسی اسلامی چیه، جامعه شناسی اسلامی چیه، نمیدونم فرض کن هرچی، این علوم انسانی اسلامی کی میخواد بگه علوم انسانی چجوری اسلامی میشه؟ کی میگیم یه علوم انسانی اسلامیه؟ یکی میگه آقا همین که در خدمت بشر باشد یعنی علوم انسانی اسلامیست، همین کافیه؟ یکی میگه نه، باید نظرات غربیون رو برداریم توش آیات و روایات بزنیم، این میشه علوم انسانی اسلامی. خب میگم این مکاتب، نظرات، رویکردهای مختلف اسلامی کردن علوم انسانی کدومش درسته؟ حوزه میخواد در مقابل اینا چه موضوعی بگیره؟ این باید کجا حل بشه؟ تو همین فقه و اصول متناسب با همین حیطه ها، که البته بگم نصف بیشتره اینا، خب خیلی فقه و اصول های حیطه های مختلف شد دیگه، نصف بیشتره اینا مشترکه. این خبر خوششه. نصف بیشتره اینا مشترکه، یعنی نصف بیشتره اینا، حالا عددی که چون چیزی نیست که ما بخواییم عددی، ولی واقعا نصف بیشتره مطالبی که ما تو علم اصول الان میخواییم خدمتون بخونیم به درد فقه الاخلاق هم میخوره، به درد فقه العقاید هم میخوره، حتی به درد فقه الطب هم میخوره، مثلا واقعا به درد اینا میخوره. فقط نکته اینه که باید این سوالو داشته باشید از اول وقتی وارد مسائل اصول میشی. ان شاء الله رسیدی میگم نیا کن این مبنا به درد همه جا میخوره، یا مثلا این مبنا فقط به درد چی میخوره؟ فقط به درد فقه الاحکام میخوره. این دغدغه یه دغدغه‌ایه که تو مدرسه قم یه مقدار پررنگ‌تره، به خاطر جنبه‌های قوی‌تر تفسیری، مخصوص مثلا علامه طباطبایی، خود حضرت امام، اینا دغدغه جدی داشتن و آشنا به این حیطه‌های مختلف بودن، میدونه فرق کار اخلاقی ساده نیست. مثلا یه نمونه خیلی ساده بهتون بگم، به تناسب اینکه شهدارم ان شاء الله آخر هفته در واقع دفن می‌کنن مدرسه ما، که این واقعا یه منتیه که خدا به سر ما گذاشته، جدی میگم اینو قدر بدونید. همین الان بعضی از افراد هستن، خودم شنیدم، اگه نشیده بودم نمیگفتم، یه افرادی که حالا کاری ندارم، معدودن ولی خب دیگه حالا هستن، چی میگن به نظرتون؟ مدادول. نه، اونو برای شبهات عوامانه است که من مدرسه قبرستون نیست، دانشگاه قبرستون نیست، اینا شبهات عوامانه است، اون هیچ، اینا از این رد شدن. شبه فنی آخوندیش چیه؟ مدادول علما افضل من دماء شهدا. باور کنید گفتن، بعضی حالا خیلی کم، شاید یه نفر، دو نفر، سه نفر، پنج نفر، اسمشون هم میذارن خلاصه عالم گفتن، ولی همینو دارم میگم. اتفاقا اینو میگن، بعد میگن خب میگن طبق این روایت مثلا چه چیزی داره، چه تناسبی داره، مثلا مداد العلماء افضل فلان. خب ببینید این بعد کجا یه حالا یه جوابش اینه که برو بابا، یه جواب فنی علمیش کجا باید حل بشه؟ اینه که آقا تو حیطه‌های معارفی اعتقادی این افضل یعنی چی؟ افضل که میگن یعنی چی؟ یعنی تا کجا افضل؟ چقدر افضل؟ چجوری افضل؟ این افضل یعنی چی؟ همین افضل تو مسائل اخلاقی هم گریبان ما رو میگیره ها. افضل الاعمال انتظار الفرج، افضل الاعمال نمیدونم چی، افضل الاعمال یه سی تا افضل الاعمال، برای افضل الاعمال کدوم ایناست؟ یه نظام اخلاقی اسلامی افضل اعمالش کدوم ایناست؟ ما چند نظام اخلاق اسلامی داریم؟ میخوام بگم اینا مجموعه مسائلیه که اینا تو علم اصول مرسوم پرداخته نشده. پس نصف بیشتر اصول موجود که ما میخواییم واردش بشیم به درد اون حیطه ها میخورد. ما اولا باید اینا رو شناسایی کنیم، ثانیاً یه مسائل اختصاصی هر کدوم از این حیطه‌ها، مثلا فقه الاخلاق، یعنی اصول فقه الاخلاق، اصول فقه العقاید داره که باید یه مقدار، حالا سر جاش که رسیدیم، بعضیاش بعضی کتابا بعضی مقالات وجود داره که خلاصه باید اینا رو بیاریم خدمتتون بخونیم. من فقط یه جمله از حضرت آقا بخونم برای اینکه ببینید تأکید و تصریح ایشون به این مسئله با همین ادبیات که الان میگم، این یه روحیه ایه که توی مدرسه قم به هر حال وجود داره. 5.1.66 کلته، حالا اینو بحثش مفصلتون 4 جلسه فقاهت و حکمت تمدن سازم عرض کردم اینا رو، ولی حالا من سریع فقط اینو مرتبط با اینجاست به عنوان حسن ختام بخونم خدمتتون. فقاهت عبارت است از یک متد و شیوه برای استنباط. فقاهت عبارت است از یک متد و شیوه برای استنباط، یعنی همان شیوه ای را که من گفتم که عبارت است از معارف، اصول اخلاقیات، احکام فرعی، احکام اجتماعی و غیره و غیره. اینها را دو جور، ببین همه اینا رو گفتن، همه ابعاد دین رو گفتن، معارف، اصول اخلاقیات، احکام فرعی، احکام اجتماعی، غیره و غیره، همه اینها را دو جور میشود از کتاب و سنت استنباط کرد. دو جور میشود، یک جور به شیوه فقاهت، یک جور به شیوه غیر فقاهت، که ایشون جلوتر میگن این شیوه عوامانه است. شیوه غیر فقاهت این است که یک نفری قرآن رو باز کند، کتاب نهج البلاغه رو باز کند، اگر عربی میداند به متنش نگاه کند، حتی اگر عربی نمیداند به ترجمهش نگاه کند و از او احکام دین، معارف، اعتقادات، اخلاقیات، اداره مجتمع، اداره فرد، این چیزها رو یاد بگیرد و بفهمد. این شیوه غیر فقاهته. این یک جور که این همون روشی است که دستگاه‌هایی که ادعای تدین می‌کردند اما دستگاه روحانیت را قبول نداشتند، این روش را خیلی دوست می‌دارند. یعنی این آخونده برای خودشون میگن، خب فارسی روانش اینه، همین الان هم هستن، این آخونده برای خودشون حرف میزنن، ما قرآن هستی یه نهج البلاغه هستی، ما چرا بریم از اینا یاد بگیریم؟ مگه خودمون خلاصه دستمون کجه؟ مگه خودمون چمونه؟ خودمون قشنگ قرآن نهج البلاغه رو باز میکنیم و میگیم آقا نظر اسلام اینه. خب منطقشان هم این است که میگوید قرآن مگر برای عده مخصوصی است؟ قرآن برای همه است. من قرآن رو باز میکنم، حالا من یک مهندسم، دکترم، کاسب معمولیم، روحانی درس نخوانده، معمم کم اطلاعم، هر چه هستم، بالاخره ظاهر و باطنی که میفهمم از این قرآن فلسفه و تاریخ و حکمت و سیاست و اقتصاد و همه چیز رو استنباط میکنم. اقتصاد اسلامی مینویسد، حقوق اسلامی مینویسد، از این قبیل چیزها مینویسد. یک جور استنباط از کتاب و سنت است. ما الان گرفتار اینیم دوستان، حالا بیاین جدی‌تر تو فضا میبینید الان ما از گرفتار این خلاصه مسئله ای مدام. این یک جور استنباط از کتاب و سنت است که استنباط غیر فقاهتی است، دین غیر فقاهتی است. یک جور استنباط، استنباط فقاهتی است. استنباط فقاهتی یعنی چه؟ یعنی با شیوه فقاهت با قرآن و حدیث روبرو شویم. فقاهت در اینجا به معنای یک متد است. متد فقاهت یعنی یک روش علمی، یک روش علمی برای استنباط از کتاب و سنت. آن روش قبلی روش عامیانه بود، این دومی روش علمی است. مثل همه چیزهای دیگر که روش‌های علمی و غیر علمی دارد، فقاهت هم روش علمی استنباط از کتاب و سنت است. به این ترتیب همینطور که فقهای ما در استنباط احکام عمل می‌کنند، یعنی همین فقه الاحکام و اصول فقه الاحکام، در تمام شؤون دین همینجور بایستی از کتاب و سنت استنباط کرد. که من حالا توضیح دادم اینا رو دیگه، که بعد شروع می‌کنم فقاهت چیه، یه رکنش اصوله، یه رکنش فقه چیه، توضیحاتی دادن. عرضم اینه که یکی از ویژگی‌های مدرسه قم دغدغه نسبت به حیطه‌های دیگه دینه و مخصوص مربوط به حیطه‌های همون فقه الاحکام در جنبه اجتماعی، یعنی فقه حکومتی، فقه اجتماعی، فقه تمدنی. اینم خودش یه سوالات ویژه‌تری حتی تو اصول ایجاد میکنه. ما سعی میکنیم انشاءالله تو طول درس به این حیطه ها انشاءالله بپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله. معنی داره اصلا نه؟ آره میشه، یعنی که گفتن پذیر اینا بحثه. بعضی ها گفتن اصلا هر علمی اعتباری مجموعی از گزاره ها کنار هم یعنی چی؟ هر علمی حتی علوم حقیقی هم مسائلش حقیقیه ولی دور هم جمع شدنش اعتباریه. حالا سوال خوبیه، منظورم اینه، منظورم اینه که بخوام جواب بدم مبانی میخواد طول میکشه اینا، ولی علاقه داری کتاب رو معرفی کنم بخونی کردم لزومی نداره. آره وقتش الان نیست، واقعا وقتش الان نیست. شما بریم سفر امزام خوش بچه.